تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج شبهه، امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد، دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو که امسال هم همراه ما در برنامه امواج شبهه هستید. آغاز سال نو و بهار طبیعت و البته ماه مبارک رمضان را خدمت همه شما تبریک عرض میکنم و از شما التماس دعای خیر داریم. شما همراهان عزیزی که تا امروز همراه ما در برنامه امواج شبهه بودید، میدونید که ما در این برنامه به ماهیت، پشت پرده و نقاط عزیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازیم. من مصطفی صادقی، کارشناس مجری این برنامه، به همراه همکاران افتخار داریم امروز در برنامه امواج شبهه با موضوع رسانه‌های معاند و استراتژی، از اسلام حراسی تا گزاره‌سازی، برای اسلام ناب تا حوالی ساعت 17 در خدمت شما گرامیان باشیم. شما مخاطبان محترم می توانید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده و یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید و نقد و نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 30,035 با ما در میون بگذارید. در این قسمت از برنامه امواج شبهه هم که با همکاری فرنگسر اندیشه تقدیم شما میشه، میزبان کارشناسان و متخصصین حوزه رسانه هستیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید امیر عباس عبداللهی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، اینجا در استودیو هستن. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توانمند و همینطور شنوندگان فهیم رادیو گفته.
متشکرم از شما. همچنین اینجا در استودیو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای عباس روزمه هستیم، کارشناس ارشد رسانه. خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز و بزرگواری که برنامه رو انشالله گوش میدن.
متشکرم از شما، خیلی ممنونم. برای آشنایی بیشتر با موضوع برنامه امروز دعوت میکنم از همه شما که یک بخشی رو بشنویم، برگردیم اینجا در استودیو همراه شما خواهیم بود.
از جمله بدیهیات حوزه تمرکز رسانه‌های معاند مقابله با دین و دینگرایی است. در این راستا صدها رسانه معاند در جهت اسلام حراسی و تحریف دین اسلام آرایش گرفتند. این رسانه‌ها تلاش می‌کنند تا با هراساندن مخاطبین خود از جمله جوانان و نسل‌های جوان ایرانی از دین اسلام به رواج بی‌دینی بپردازند، یا اینکه با ارائه گزاره‌های تحریف شده از اسلام ناب به نوعی به جایگزین سازی دینی اقدام نمایند. این رسانه‌ها تلاش می‌کنند در این زمینه از ترویج عرفان‌های کاذب یا معرفی فرقه‌های رنگ و رو رفته‌ای چون شیعه انگلیسی و سلفی‌گری اهل سنت آمریکایی مردم را از دینداری منزجر کنند. از همین رهگذر است که رسانه‌های دشمن ضمن حمایت ابتدایی از جریان‌های خشونتگری چون داعش حمایت کرده و در نهایت با با معرفی آن به عنوان بخشی از دین اسلام به نوعی هراس افکنی در جهان اقدام نمایند. بنابراین از جمله استراتژی مهم رسانه‌های معاند اسلام حراسی و وارونه نمایی حقایق دین مبین اسلام در جامعه ایرانی است که نیازمند تبیین جریان رسانه‌ای انقلاب اسلامی است. در برنامه امواج شبهه امروز به موضوع رسانه‌های معاند و استراتژی از اسلام حراسی تا گزاره‌سازی برای اسلام ناب می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
بله، همونطور که شنیدید از جمله استراتژی مهم رسانه‌های معاند اسلام حراسی و وارونه نمایی حقایق دین مبین اسلام در جامعه ایرانی است که طبیعتاً نیازمند تبیین جریان رسانه‌ای انقلاب اسلامی است. امروز اینجا در استودیو همراه دو مهمان محترمی که حضور دارن با موضوع رسانه‌های معاند و استراتژی از اسلام حراسی تا گزاره‌سازی برای اسلام ناب همراه شما هستیم. من بحث رو و گفتگو رو با آقای عبداللهی شروع می‌کنم. آقای دکتر، به هر حال موضوع بسیار بسیار مهمی است که ما درگیرش هستیم، میبینیم به عین هم تأثیر هم عملیات رو میبینیم، هم تأثیر عملیات رو میبینیم. یعنی هر دو موضوع رو الان کامل مشهود هست. در واقع هم یک اسلام حراسی دارن، دین ستیزی دارن تو رسانه هاشون، هم بالاخره محصولاتش هم برداشت میکنن دیگه. از شما میخوام بپرسم و بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که این اسلام حراسی و دین ستیزی اساساً تو این رسانه ها چه فرایندی داره؟ یعنی اگه بخوایم نگاه بکنیم، تیپ شناسی بکنیم، رفتار شناسی بکنیم، ببینیم مثلا چی کار دارن میکنن با ما تو این حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلش این جا داره که یه مقدار مسئله اسلام حراسی رو در غرب بیشتر توضیح بدیم، از وجه تاریخی این منظر ورود کنیم، چون اگر ما بخوایم مدخل بحثی رو شروع کنیم تا پیش زمینه های تاریخیش رو مطالعه نکنیم و در جریانش نباشیم، به واقع نمیتونیم خوب قضاوت کنیم. در رابطه با بحث اسلام حراسی، اگر ما ریشه های تاریخیش رو بخوایم به عقب برگردیم، باید برگردیم بین جنگ های صلیبی، جنگ هایی که مسیحیان و مسلمانان با هم انجام میدادن. از همون قصه و از همون نقطه زمانی خب یک چالش بین تفکر غرب و تفکر اسلامی شکل گرفت که به مرور زمان با توجه به پیش آمدن جوامعی که حالا اتفاق افتاد و حالا عصر رنسانسی که اتفاق افتاد، تقابل هایی که اتفاق افتاد تا به عصر حاضر، اگر بخوایم این رو ببینیم از منظر تاریخی، خب به برهه‌های تاریخی تقسیم میشه که ما فعلا اینجا این مباحث رو نمیخوایم ورود کنیم. اما اون چیزی که به حساب در غرب رسم است از باب اسلام حراسی که اوج گرفت و شدت بیشتری گرفت با توجه به مسائل پیرامونیش، برمیگرده به یعنی پیشران این روند اسلام حراسی چهار پیشران داره. اولیش پیشران انقلاب اسلامی است. خود انقلاب اسلامی به عنوان یک تفکر و به عنوان یک ایده در کشورهای غربی، با توجه به اینکه خب دو تا بلوک شرق و غرب با هم در حال نزاع بودن، جنگ سرد در بین اینها اتفاق افتاده بود، از سال 1975 که انقلاب اسلامی متولد شد در جهان، حالا در جهان سیاست متولد شد، نگاه کردن جنس این انقلاب، رنگ این انقلاب، نوع این انقلاب با تمام انقلاب هایی که اتفاق افتاده بود خب فرق میکرد. انقلاب روسیه رو ما داشتیم، انقلاب چین رو داشتیم، انقلاب فرانسه رو داشتیم، انقلاب الجزایر رو داشتیم، اما نوع و رنگ انقلاب اسلامی یک رنگ و لعاب خاص و یک هژمونی جدید و یک قدرت جدید و نوع گفتمان جدید در دنیای سیاسی اتفاق افتاد. به محض اینکه این انقلاب متولد شد در سال 57، شما نگاه میکنید بلا فاصله رسانه ها هم موضع‌گیری های خودشون رو شروع کردن و عملکرد هاشون رو شروع کردن و اون باورهایی رو که نسبت به مسئله انقلاب و اصل انقلاب که داشتن، خب ما میبینیم که به مثنه ظهور گذاشتن. اینی که هم حالا مقام معظم رهبری اشاره میکنم به بحث جهاد تبیین، جهاد تبیین یکی از اون مسئله، باید همین مسئله رو تبیین کرد که من فکر میکنم این برنامه جای تبیینش همینجاست. درست. اون نکاتی که در اینجا هست. خب حالا انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، این پدیده‌ای که قرن رو، قرن حالا اگر ما بگیم 1300 رو تکان داد و یک حرکت جدید و یک نوع خانش جدید نسبت به انقلاب و اسلام نشان داد. خب به طب می طلبه که حالا با توجه به این اتفاقی که در دنیا افتاد و اون تغییر پارادوکس ها، تغییر کنش ها، تغییر رفتار، تغییر منش، تغییر سیاست با توجه به محوریت اسلام، حالا اگر ما بیایم حکومت ها رو بررسی کنیم، شاید بعضی از حکومت ها اسم اسلام رو یدک بکشن اما مبانیشون مبانی اسلامی نباشه. مثلا مثل جریان حالا شبه جزیره عربستان سعودی که توسط یک خاندان داره اداره میشه، اسم اسلام رو داره یدک میکشه اما بوی از اسلام نبود،
رسمی از اسلام نبود.
یا حتی کشورهای عربی، کشورهای خاورمیانه رو که شما نگاه کنید، حتی کشورهای پادشاهی رو که نگاه کنید، مثل افغانستان که حالا پادشاهی داشتن، حتی خود در دوران پهلوی هم خب به هر حال اونها هم طبق قانون اساسی و طبق حالا اون قسمنامه‌ای که به هر حال بود و رکنی که در قانون اساسی بود باید تابع مشروعیت اسلام باشن، که خب این تابعیت اتفاق نیفتاد. اما با آمدن انقلاب اسلامی و نوع نگاه انقلاب اسلامی به جهان پیرامونی و فضای پیرامونی که اتفاق افتاد، خب باورها رو عوض کرد، کنش ها رو عوض کرد، رفتار ها رو عوض کرد. از این طرف نقطه مقابل این انقلاب هم که برای مبارزه با سرکوب کردن این نوع آزادی خواهی و این نوع فکر روبرو شد، ما نگاه میکنیم میبینیم که خب یواش یواش شبکه های اجتماعی به این کیفیت و به این شکل نبود، اما همون شبکه های تلویزیونی که داشتن، شبکه رادیویی که داشتن، آمدن یک صف‌بندی و یک جناح‌بندی رو در مقابل انقلاب اسلامی رشد دادن، که این یک قسمت پیشران روند مؤثر اسلام حراسی هست اگر بخوایم بررسی کنیم. روند دیگری که
یعنی اصلا این عامل باعث شده که اونها حرکت
خود انقلاب اسلامی،
بله، خود حرکتشون تندتر بکنن، عمیق‌تر بکنن
شد دیگه. یعنی ببینید مقابل این که این تفکر، شما الان انقلاب اسلامیش رو مرزهاش رو در مرزهای اون نقشه جغرافیایی سیاسی نمیبینید،
درسته؟
در اگر جغرافیای اجتماعی و جغرافیای مردمی رو شما نگاه کنید، مرزهای انقلاب اسلامی تا کنار کرانه باختری تا
محدود به ایران
و یمن و این محدود نیست، به خاطر اینکه این نوع تفکر و این نوع آزادی خواهی و این نوع استقلال، ببینید موقعی که حالا ایامش هم حالا در فروردین ماه بود، روز دوازدهم که روز جمهوری اسلامی هست، و حالا اون مناقشاتی که در بحث همین جمهوری اسلامی اتفاق افتاد که نوع حکومت رو مشخص کرد، که مشخص شد دیگه در روز دوازدهم فروردین در یک رفراندوم عمومی که 98.2% آرا در اون دوران انقلاب رو به رسمیت شناختن، خب این یک خطر بزرگ برای هم امپریالیسمش غرب و هم امپریالیسمش
شما میفرمین که حالا تا قبلش، تا قبل از انقلاب حتما این بوده دیگه اسلام پراسیه، ولی شما میفرمایید که این
به
انقلاب
این آب نه.
بله، شما میفرمایید که انقلاب اسلامی وقتی که رخ میده و انقلاب شکوهمند اسلامی رو ما داریم و نهضت حضرت امام به ثمر میشینه، اون وقت اونها هم حرکت بیشتری دارن، هم عملیات سنگین تری دارن در اسلام حراسیشون، شاید روش های بیشتری رو انتخاب میکنن، و من اونچه که متوجه شدم از فرمایشات شما همین بود. حالا من میخوام این بحث رو
ببینید، نکته‌ای که من خدمت شما بگم، موقعی که بحث انقلاب شکل میگیره، انقلاب یعنی تحول،
بله،
تحول در تمام ارکان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،
بله،
موقعی که میخواد در مقابل نظام سلطه یک جنین متولد بشه به اسم انقلاب اسلامی و پا به عرصه دنیای سیاسی بگذاره، خب رنگ این انقلاب با تمام انقلاب ها فرق میکنه،
بله،
بوی این انقلاب از نظر کنش، از نظر رفتار، از نظر حالا
اصلا شکل تاثیرگذاری
شکلش فرق میکنه. خب موقعی که این مردم این انقلاب رو میبینن، میبینن که خب آموزه‌های اسلامی آمده در قالب حکمرانی توحیدی در بستر جامعه داره شکل میگیره، در اون کنش های اجتماعی، در اون اکت های اجتماعی داره شکل میگیره، موازین اسلامی داره پیاده میشه، اینا احساس خطر میکنن.
درست.
این احساس خطری رو که اینها دارن نوع نگاه هم عوض میشه.
بسیار خوب. من اگه شما اجازه بدیم با آقای روزمه هم بحث رو پی بگیریم. حاج آقای عبدالله این تصویر خوبی برای ما ترسیم کردن از اون چه که از ابتدا افتاده، یعنی اصلا از ابتدای ماجرا که اصلا زاویه از کجاست و این ماجرا از کجا آغاز شده. رسیدیم به انقلاب اسلامی، من فکر می‌کنم وارد دوران معاصرم بشیم و حال بشیم.
مطلب خوبی رو حاج آقا بیان فرمودن، من اجازه بدید در طول صحبت‌های حاج آقا
همینطور بله
عرایزم رو عرض بکنم، انشالله جمع‌بندی بشه کردش. ببینید ما تو دنیا کم انقلاب و تغییر و دگرگونی در کشورها شیوه حکمرانی نداشتیم، بالاخره جای مختلف می‌بینید مردم یه دفعه تغییر ذائقه میدن، حالا اسباب فرهنگیشون، نگاه اجتماعیشون، ایدئولوژیشون تغییر میکنه، جهانبینیشون تغییر میکنه، خب حکومت رو تغییر میدن. خیلی جای این اتفاق افتاده، اما واقعا انقلاب اسلامی ایران یه پدیده است. من نمیخوام بگم که اسلام حراسی رو اینها از اول انقلاب و ابتدای انقلاب شروع کردن، خیر اینطور نیست. ما اگه تاریخ رو به تعبیر حاج آقا یه ورق کوچولو زده باشیم، میبینیم اسلام حراسی با خون و گوشت و پوست امپریالیسم و سیستم استعماری عجین شده. اونا مثل ماها نیستن، با برنامه کار میکنن. ببینید ما بعضی چیزا رو باید از دشمنمون یاد بگیریم. تأسف آور آدم این حرفا رو بزنه، ولی بعضی موقعا اشکال نداره ما خودمون رو به چالش بکشیم، نقد بکشیم. تأسف آوره که برای یک مذهبی مثل مذهب شیعه افرادی رو اینا اجیر میکنن، میفرستن در حوزه‌های علمیه ما، حوزه‌های دینی ما و کلاس‌های درسی فقهی ما، او تحصیل میکنه و یه آیت الله میشه، به درجه بالا میرسه، عدید خودشون به مرتبه دکترا میرسه، شیعه رو با تمام زوایاش، با تمام چالش‌هاش، با تمام هنجار و ناهنجارش میشناسه، درک میکنه و اون میشینه برنامه مینویسه در مورد نوع برخورد با جامعه مسلمین، خصوصا شیعیان حالا امیرالمومنین.
حالا اون برنامه‌ای که ایشون می‌نویسه به جهت زیستش در همین حوزه و زیستش در بین این آدم‌ها دیگه بله. برنامه کارآمدیه
و میتونی به راحتی نتیجه‌ش هم الان به صورت ملموس ببینی و درک بکنی.
اصلا نتیجه‌ش بیشتره دیگه.
بله نتیجه 100%. ببینید ما یکی از کارهایی که باید انجام بدیم قرآن، من بذارید برگردم به باز به قرآن، ماه قرآن هست و بهار قرآن، برگردیم به قرآن. قرآن یکی یه بخشی از آموزه‌هاش چیه؟ آموزه‌های شیطان شناسیه. میگه تو یه دشمنی داری به نام شیطان، تا این شیطان رو نشناسی، تا این دشمن رو تمام جوانبش رو، زوایاش رو اطلاع کسب نکنی نسبت بهش، تو نمیتونی باش مقابله کنی. قدیم میگفتن آقا تا نمیدونی چی تو سر دشمنت میگذره، شمشیرتو از غلاف بیرون نکش. اونها اول میان تحصیل میکنن، درس میخونن، آدم تربیت میکنن تو این حرفه بدون هیچ اعتقادی. میشه آیت الله به قول معروف فلان توی حوزه علمیه نجف، بعد خیلی از افرادم به خاطر ظاهر و صلاح بودنش بهش گرایش پیدا میکنن. اون میاد سیستمای جاسوسی رو، نوع برخورد سیستمای جاسوسی و امپریالیسم رو با مذهب تشیع، خصوصا مردم ایران، به سمتی که میخواد سوق میده. پس انقلاب اسلامی ایران وقتی اومد این رو به اوج خودش رسون، این اسلام حراسیه بود. ببینید الان حاجبا فرمودن دو بلوک شرق و غرب با هم درگیر بودن، خود دوتا ابرقدرت با هم درگیر بودن، یه ایران تو سریخوری این وسط بوده، 2500 سال شاهنشاهی با دیکتاتوری زندگی کردن، جلوی فرانسه، جلوی انگلیس، جلوی آمریکا، شاه ایران که باید نماد قدرت باشه سرخم میکرده و اون چه که در تاریخ گفتن رو گفتن و نوشتن و خود آقایونی که الان از حکومت قبلی جدا شدن خارج کشورم هستن تایید میکنن و سهه میزنن روش. ما نمیخوایم لجن پراکنی بکنیم نسبت به هیچ کسی. ببینید تو یه همچین موقعیتی که شرق و غرب با هم دیگه درگیرن، حالا یه موجود ضعیف، یه عنصر ضعیفی مثل ایران که حکومتش حکومت پاچیده است و ضعیفه، چون متکی به مردم نیست، چون مردم رو نمیبینه، چون هزار تا مؤلفه دیگه‌ای که نباید داشته باشه رو داره، میاد این وسط خودش رو دخیل میکنه تو درگیری اونها، میگه نه شرق نه غرب، یه شعار جدید میذاره، اون میگه من باید باشم، اون میگه من باید باشم، و میگه جفتتون نباشید. خب خیلی حرفا، امام میگه نه شرقی نه غربی، این حرف اون زمان تو ظرف زمانی کلام امام باید اینو سنجید. ببینید این حرفو میزنه، بعد میگن آقا ما میدونستیم شیعه خطرناکه،
بله.
میدونستیم اسلام خطرناکه، جلوی ظلمو میگیره، به خاطر اینکه یه بحث این شیعه، یک نهله ای از این بالاخره مذهب تشیع، یه قسمتی از این مذهب تشیع میشه مکتب امام حسین علیه السلام،
بله.
ما اینو میشناختیم، اما نمیدونستیم دیگه تا این حد میاد و وای میسته. بعد میبینید، شما میبینید انقلاب میشه، شرق و غربو که دست رد به سینه‌شون میزنه، اون فضای جنگ پیش میاد بدون هیچی، یعنی بدون هیچ تجهیزاتی، بی هیچ ادوات و امکاناتی میاد در مقابل تمام کشورهای دنیا که بسیج کرده بودن صدام رو، به جون ایران انداخته بودن، میسته. خب این نگاه رو وقتی که پیدا میکنه، عمق عظمت ایران رو پی میبره و عمق عظمت نگاه تشیع رو نگاه میکنه و میفهمه، میفهمه که آقا به راحتی نمیتونه در مقابل این بیسته و تمام معادلاتش رو نه در سطح منطقه، در سطح جهان به هم میزنه این شیعه. که مقام معظم رهبری اگر عنایت کرده باشید، دیده باشید، اون تعبیری که به جانباز شهید خوشلفظ داره، میگه آقا این انقلاب حالا مونده، حالا مونده بشناسن این انقلاب چی بود. ما خودمون نمیدونیم این انقلاب چیه. یه دفعه یه حجاجی از توش در میاد، یه دفعه یه قاسم سلیمانی، مثلا قنات ملک کرمان که نون نداشتن بخورن، بچه های ضعیف روستایی بودن، در میاد، میشه آقا ترام میشینه، رئیس جمهور آمریکا میشینه برای سرش برنامه ریزی میکنه. این انقلاب پس یه ظرفیتایی داره برای حدی. خب حالا در مقابل این انقلاب و در که نهاد این انقلاب و در درون این انقلاب، اسلام متولوره، مذهب تشیع به صورت متجسمه. میبینید که چه اتفاقی میفته؟ میگن آقا ما باید بیایم تمام ادوات امکانات فرهنگیمون رو علم بکنیم، پیاده نظاما و سربازای این تفکر رو بزنیم، با تک تیر اندازامون بزنیم، اشکال نداره، زمان میبره ببره، 43 سال گذشته، 50 سال دیگه هم روش،
یعنی ناامید نشده.
نه ناامید نمیشه، چرا باید ناامید بشه؟ میگین تفکر رو باید ببین ببرم، یمن از دستم رفت، عراق از دستم رفت،
بله.
سوریه از دستم رفت،
چه بسا قوی تر هم بکنن.
اصلا شک نکنید، بله. ببینید آقای برادر عزیزمون، من یه لحظه فامیلی شما رو،
من صادقی هستم،
آقای صادقی عزیز،
برادر.
اینو من عرض بکنم خدمتتون، عذر میخوام، اینو عرض بکنم خدمتتون، ببینید چرا باید برنامه‌ریزی دقیق‌تر نکنه، چرا جنگشو نباید بیشتر بکنه، در حالی که با تمام دنیاش داریم ما میجنگیم و داره جنگیده میشه با همین مذهب تشیع و با مکتب تشیع. این کلام آخر من انشالله آجاقا ادامه بدن. ببینید بحث ما چیه؟ بحث ما اسلام هراسیه که اونا را انداختن، یعنی نگاه بالاخره با ترس به مقوله اسلام. این نگاه با ترس نسبت به مقوله اسلام در ایران میتونید بالاخره ببینی اون نمادش رو و اون تبلورش رو. چرا؟ چون همین اسلام تو عربستان هم هست، اشاره فرمودن تو عربستان هم هست، با سیاست‌های امپریالیسم و استکبار و استعمار میخونه،
منافعشون رو تهدید نمیکنه،
کاری نداره، میگه اصلا من برای این اسلامی که تو داری میگی خودم بانی میشم، هر چقدر خواستی نماز تراویح بخون، من افطارش با من، واسه این اسلامی که تو داری میگی من بانی میشم، هر چقدر تو خواستی شبکه‌های بالاخره دینی بزن، هی احادیث ابو هریره نقل کن توش. این اسلامو کاری نداره که آمریکا میگه من یه پاش. اسلامی که در مقابل تفکر امپریالیست واستاده میگه باشه من 18 سالمه، بچه دون مذهب است که یه دونه حجاجی بسازه، این همه شهید مدافع حرم بسازه، نمیخوام بگم گوشت جلوی گلوله بسازه، این همه آدم تاثیرگذار در جامعه که میاد انجیو های مختلف راه اندازی میکنه، رسیدگی میکنه به محروما، تو سیل و زلزله اول فصل بهار که مردم میرن دنبال خوشگذرونی، مسافرت، ایش و نوش، میاد میره پاشو پاچشو میزنه بالا تو سیل و زلزله، کمک به نیازمندای جامعه میکنه.
بله.
این تفکر رو فقط مذهب تشیع میسازه.
متشکرم از شما. بحث رو ادامه بدیم با حاج آقای عبدالله. حاج آقا بریم راجع به فرآیندهای رسانه‌ایش هم صحبت بکنیم. یعنی بحث اصلیمون هم همین هست.
بحث رسانه رو که شما مطرح کردید، خب اولین رسانه‌ای که به ذهن میرسه رسانه مکتوبه.
بله.
شما اگر بخواید این نوع نگاه رو ببینید و این نوع اسلام هراسی رو بخواید شاهدش باشید، باید در کتاب ها، حالا در کتاب‌ها، روزنامه‌ها، حالا هر کدوم اینها رو باید در جای خودش بحث کرد. در بحث روزنامه رو بحث کرد، ادبیات عمومی و گفتمان دیپلماسی عمومی به تعبیری در دیپلماسی عمومی بحث کرد، در به حساب روابط رادیو بحث کرد، صدا بحث کرد، سیما بحث کرد و شبکه‌های مجازی. اما یه نکته رو من بگم برای تکمله صحبتی که از رودی مته، یک مورخ و یک استاد دانشگاه به حساب کانادا است که این با یکی از در زمان پهلوی خب میاد در ایران، خیلی برای من جالب بود، میاد داخل در ایران بورسیه میشه با اون به حساب بنیاد خیریه‌ای که حالا هست، نمیخوایم اسمش رو ببریم، مستقیم جان
مشخص هم از اون خیریه،
بله همون بنیاد خیریه پهلوی میاد. نکته جالبش اینه مستقیم رو کار میکنه بر روی شیعه در کدوم قسمت و کدوم دوره، این برای ما باید جای سوال باشه. این حالا مورخ و این حالا متفکری که حالا آمده مستقیم میاد روی صفویه کار میکنه و بعد از این که از ایران میره، حالا اون بورسیه تمام میشه و میره در کانادا کرسی شیعه شناسی میگذاره. خب چرا؟ این باید یه سوال برای همه ما باشه. خب حالا صفوی که دیگه تاریخش تمام شده، تاریخ مصرفش تمام شده، چون بعد از اون سلسله های دیگری آمدن. بعد میاد جالبه کتاب می نویسه، نگارش کتاب می کنه، علل ظهور و سقوط سلسله صفوی، چرا صفویه سقوط کرد، بعد شروع می کنه اونجا در کتاب ها حالا مواردی رو که به حساب موارد انحرافی رو اینها رو شروع می کنه به نقد کردن، که حالا بعد نیست عزیزان شنونده یه مقدار تاریخ رو بیشتر مطالعه کنن و دقیق تر و با عینک تیزتری این تاریخ رو ببینن. خب این روند شما نگاه کنید، بعد میاد همین شخص یک دفعه در دوره ناصری ورود پیدا میکنه. خب علت این که در دوره این که حالا به حساب مثل آیت الله جیکاک و حالا یا اون افرادی که در افغانستان بودند و اینها، حالا کاری ندارم، ببینید استعمار بهترین گزینش همون خاطرات مستر همفره. شما در کتاب خاطرات مستر همفر به عنوان ادبیات مکتوب و اسلام حراسی رو نگاه کنید، از این دید نگاه کنید. خاطرات مستر همفر موقعی که ایشون میاد و میخواد گزارش بده به حساب مسئول وقت یا همون به تعبیر امروزی ها مسئول کیس میخواد گزارش بده، میاد یکی یکی گزارش ها رو میده، بعد میگه من رو برد توی یک اتاق، میگوتش که آقا من وقتی که وارد در اتاق شدم، میگو نگاه کردم دیدم شکل پنج مفتی اونجا هستن. بعد میگه برای من گفتش که آقا سوال کن، هر سوالی که تو داری بپرس، ببین نظر این مفتی ها چیه. میگو من خیلی برام جای تعجب بود، سوال کردم، مفتی اول جواب رو داد منتها با 3% اختلاف، خودش داره توی کتاب مینویسه. بعد میگو مفتی دوم، سوم، چهارم، پنجم. بعد نکته جالبش اینجا این هست، میگه موقعی که من در این اتاق حالا فوق سری و فوق محرمانه بودم، سوال کردم آقا اینهایی که الان دارن به شما جواب میدند، شما این اطلاعات را از کجا آوردید؟ اینقدر واضح و اینقدر بروز. میگه همون گزارش هایی که شما برای ما میفرستادید ما به اینها میدیم، اینها مطالعه میکنن، بعد سوالات رو مطرح میکنیم، با جوابی که بعدن بگیریم با 3% 5% اختلاف برنامه ریزی میکنیم. خب دشمنی که از 200 سال پیش 100 سال پیش داره کار میکنه رو بلاد اسلامی،
برنامه‌ریزی مبتنی بر شناخت،
بله تبیینه، جنگ شناختی است، جنگ تبیینه. اینی که ما الان مشکل داریم، یکی از اون مشکلاتی که انقلاب اسلامی داره، هنوز جنگ شناختی خودشو تبیین نکرده.
آفرین.
هنوز اون صحنه ورودش و صحنه خروجش رو مشخص نکرده.
تأکید
حضرت آقا. که تأکید
ما یعنی ابعاد این آوردگاه رو نمیدونیم.
نمیدونیم الان کجاست. یه موقعی صحبت میکنیم، یک دفعه نگاه میکنیم، میبینیم که در پازل دشمن داریم بازی میکنیم.
کمون که اصلا ممکنه رفتار ما اون چیزی باشه که مطلوب دشمن
بود. بله همینم هم هست.
این طراحی شده.
حالا من اینجا نوشتم که به حساب موقعی که یک الگو رو به ما میدن و ما باید الگو سازی کنیم. ببینید انقلاب اسلامی به عنوان یک الگو، موقعی که به عنوان یک الگو قرار است مطرح بشه، چند تا المان رو باید داشته باشه. المان اولش المان بینشی است. المان دومش المان دانشی است که دانش انقلاب چیه. المان سوم المان گرایشه. المان چهارم روشه. المان پنجم کنشه. که مجموع اینها رو شما جمع کنید میشه مکتب سلیمانی. خیلی خلاصه من این رو گفتم که حالا به این سال برسیم، حالا به مرور بیام جلو. بعد شما نگاه کنید در بحث رسانه بینش رو چگونه عوض میکنن، خوراکتایی فکریشون چگونه است، جنگی رو که به راه انداختن در فضای مجازی که حالا بنا به تعبیر مقام معظم رهبری که اشاره خوبی هم کردن و یک نکته‌ای هست که عزیزان شنونده باید این رو دقت داشته باشن. حضرت آقا میفرمودن اگر من به عنوان ولی مسلمین نبودم میآمدم ریاست فضای مجازی رو بر عهده می گرفتم، چون من دارم می بینم، جنگ رو دارم می بینم،